مدیر یکی از قدیمی‌ترین فست‌فودی‌های کرج مهمان امروز برنامه ماست. درست حد زدیم. در مورد پیتزا سولی صحبت می‌کنیم. امروز به سراغ آقای جولینی یا حاجی جولینی مدیر پیتزا سولی رفتیم تا داستان پرفراز و نشیب این برند رو برامون تعریف بکنن. از کار پیش برادر تا مستقل شدن، از تبلیغ ناخواسته تو شبکه‌های ماهواره‌ای تا ابتکار جالبشون توی دوران کرونا. همه رو توی این اپیزود از وندوکست میشنویم. سلام، مثل همیشه من علیم، علی کاشی، و اینجا وندوکسته. برنامه گفتگو محور با حضور مدیران و افراد تاثیرگذار صنعت غذا و رستوران. وندوکست رو میتونید توی یوتیوب، آپارات و کست باکس دنبال بکنید و قسمت‌های جذاب هر گفتگو رو در اینستاگرام وندو به نشانی vendo.online official مشاهده کنید. سلام جولینی، خیلی خوش اومدید به وندوکست. امیدوارم که یک برنامه جذابی رو هم دیگه داشته باشیم.
سلام به شما و دوستانتون و مخاطبین عزیزتون. بنده در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست، خیلی ممنون. همین اول کار آقای جولینی صداتون بکنیم یا حاجی؟ چون توی پیج اینستاگرام دیده
بیرم. حاجی که خب بنده همه میدونم من چند شغله هستم و اینکه خب بیشتر دوستان لطف دارن به من. حالا بعضی از دوستانی که قدیمی هستن خب به اسم کوچیک صدا میکنن، ولی پرسونل همکارم همون حاجی صدا میکنن یا جولینی. شما حتی راحت
باشه، با اجازه ما شما رو حاجی صدا بزنیم.
راحت باشه.
قربون شما. حاجی جان، شما یه مقدار در مورد داستان خودتون چی شد که اصلا اومدید اینوری، یه مقدار از اون فوان کودکی اون فوان جوانی صحبت بکنید که چجوری
خب شد؟ این شغل شغلیه که به طور کلی اگه بخوام بهتون بگم که چجوری من وارد شدم، شغل پدریه، شغل اجدادیه و ما کلن تو این کار هستیم. پدر تو این کار بودن، ما هم طبیعتاً وارد این کار شدیم، ولی به طور خیلی متفاوت.
پدر کرج بودن؟
نخه تهران بودن، منطقه هشت نظامات بودن و اخویاشون هم همینطور بودن. ما هم طبیعتاً
پدر هم تو کار فست فود بود یا نه؟
بله بله، سال 43 تا الان.
43 تا الان بله. همچنان هم مجموعشون
نه ایشون که فوت کردم
روحشون شاد باشه،
قربانشون، ما ادامه دادیم.
خب خدا رو شکر. خب پس از پیش پدر شروع کردید کار رو یاد گرفتید و کم کم ادامه دادید.
من که به سنم به این نمیخورد که اصلا بخوام با پدرم کار کنم، چون پدرم فوت کرده، من سن و سالی خیلی کمی داشتم، ولی پیش اخویم بودم، شروع کردم به کار کردن و به یه جایی رسیدم که دیگه باید مستقل باشم و خودم مستقل شدم. استارت از من سال 84 استارت تو کرج زدم.
84 توی کرج با هم بله، پیتزا سولی.
سولی با برند سولی سال 84
از همچنان هم سولیه.
بله بله، یکی از رازامون همینه که ما همیشه هستیم.
بسیار عالی. تقریبا 19 سالی میشه دیگه.
بله
19 سالی که بله. سولیه رو تو کرج داریم.
بله بله.
خب یه مقدار در مورد داستان شکل‌گیری سولی صحبت بکنیم.
بند مغازه پدر رو با اخویمون میچرخوندیم، با هم دیگه کار میکردیم، فعالیت میکردیم. یه جای کار رسیدیم که آقا باید جدا شیم، یه جای کار رسیدیم که آقا ما فکرام با هم یکی نیست. خب ایشون اون صنعت غذا رو همچنان به همون دید قدیم میدیدن، ولی خب من دیده بودم که خیلی چیز جدید داره میاد، اتفاقات جدید داره میاد، پیتزا داره رنگ و روش عوض میشه. اون موقع خب پیتزا فقط یه پیتزایی بودش که ایرانیزه شده بود. خب ما هم خواستیم دیگه، پیشرفت جوان بودیم.
چند سالتون بود یه سال خواهد؟
من سال 84 24 سال.
24 سال، بسیار عالی. پس توی اوج جوانی
بله.
بود که تصمیم گرفتید جدا بشید و کسب و کار خودتون رو بندازید. خب تو این 19 سال چه فراز و نشیب هایی داشتید؟
فراز و نشیب که خب طبیعتاً زیاد ده. شما اگه کسب و کارم نداشته باشید فراز و نشیب زیاد داریم تو این سنی که گذر کرده از ما، ولی توی کسب و کار خب طبیعتاً فراز و نشیب ما زیاد داشتیم. گرونی بوده، حال بد مردم، حال خوب مردم، اتفاقات جامعه، همه اتفاقا بوده. فراز و نشیب زیاد ما داشتیم. ما دوستان، خیلی از دوستانمون پیش ما اومده بودن که کار کنن، ولی شدن رفیق و دوستمون، خانوادهمون. خیلی از دوستان پیشمون کار کردن، به رحمت خدا رفتن. خیلی ها بودن که ازدواج کردن، بچه دار شدن. خیلی بودن که سر و سامون گرفتن. اتفاق زیاد بوده.
برگردیم به سال 84. اون لحظه‌ای که پیتو سولی رو افتتاح کردید، اولین مشتری اومد. اون اولین فروشه رو یادتونه که چی بود؟
بله. اولین فروش بنده یه برگر بود با یه نوشابه و یه سیب زمینی که من 2850 تومان پول گرفتم و هنوزم دارمش. لای کتاب قرآنه.
یه چه جاله، چه پامرزه که فروش اولیه رو همچنان
دارم. بله، همچنان دارم. بله، منو اولیه رو من دارم، فروش اول دارم. یه اعتقادات خاصی هست دیگه، ما همچنان پایبندش.
تو این 19 سال یه خاطره جالب که خیلی موندگار شده باشه، یه اتفاق جالب یا بامزه یا حتی میتونه به قول معروف عبرت آموز هم باشه.
خب ببین، خاطره که ما زیاد داریم، خاطره که سولی باشه، خب یکی از خاطرات هم تلخ هم شیرین این بودش که مالا نمیدونم الان میتونم اسمشون رو برم، شبکه های اونوری اومدن روی مود، اومدن بالا. بعد یه برنامه‌ای به نام سالی تاک برگشت، گفت بهترین تفریحتون کجا میرید، بهترین غذاخوری کجاست. ما هم نمیدونستیم، ناخواسته دیدیم. فردا مأمور اومد گفت آقا باید پولم شو. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه باید ببند مغازاتو. گفتم چرا؟ گفت چرا تبلیغ دادی؟ گفتم من تبلیغ ازم پول ندارم تبلیغ بدم. گفتم سال 85 تازه جون گرفته بودم. گفتم من پول ندادم تبلیغ کنم. گفته شاها تو شبکه‌های اونوری شما تبلیغ، یا متوجهم که برنامه سالتک اومده بود بهتن تفریح یا بهتن غذاخوری کجا میرید. از 70-80 تا آیتم فقط 40 تاش سولی بود. ناخواسته هم یه تبلیغ خیلی خوبی شد برای بنده، ولی از این طرف هم که ما پول
شدیم. چه جاله، یعنی مشتری خودشون توی برنامه.
بله بله، گفتم
هم درد سر شد هم یه
آرای من بدون اینکه خودم در اطلاع داشته باشم، اون موقع با قدرت دنیای مجازیمون مواجه شدم که فهمیدم چقدر قدرت من.
خیلی داستان جالبی بود که حالا خود مشتری اومدن و
بله
این اتفاق رقم زدن. خب حالا تو همین فضا بمونیم، از چه سالی تصمیم گرفتید وارد فروش آنلاین و فضای آنلاین بشی با توجه به بینشی هم که گفتید از ابتدای کار داشتید؟
بله ببین، سال 97 که کرونا اتفاق این اپیدمی کل دنیا رو گرفت، خب یه دغدغه بزرگی که ما داشتیم بود که ما محصولمون محصولی بودش که باید حتما مشتری حضور پیدا می‌کرد و لمس می‌کرد یا میشست دریافت می‌کرد یا نوش و جام می‌کرد. خب ما هم یه شعاری که تو مجموعمون از هم اول اقدام که داشتیم بود که بهترین تفریح خوردنه، یعنی اینجوری که شما هر تفریحی که می‌خواید داشته باشی اولش به هم بگه بخوردن هر کس. این شعارمون رو ما نمی‌تونیم روش مانور بدیم و ارتباطمون همه فقط شده بود یه اینستاگرام دست پا شکسته بدون مدیریت و بدون برنامه‌ریزی، چون اصلا روش فوکوسی نداشتیم. تا اینکه این اتفاق افتاد و یکی از دوستانمون که خدا خیرش بده به ما پیشنهاد داد، گفت آقا شما شروع کنید به فروش آنلاین. البته بنده یه کار خیلی قشنگی هم کرده بودم، ولی خب ناخواسته بود. ما برای اینکه بتونیم مشتریمون داشته باشیم گفتیم من 5000 تا پیتزا پیش فروش میکنم، ولی قیمتش نصف، هر موقع که این اپیدمی تموم شد من بهتون میدم. ما 5000 تا پیتزا پیش فروش کردیم و موقعی که دیگه استارت خود برای فروش اومدیم توی مدار کاسبی، ما این تعهدمون رو اجرا کردیم.
جالب، یعنی توی کرونا یه تعهدی دادید که 5000 تا پیتزا بعد از اینکه کرونا تموم
بشه. بله، مشتریمون رو فقط دست ندیم، با ما در ارتباط باشه.
بعد توی چه زمانی این 5000 تا تموم شد؟
توی یک سال و نیم.
توی یک سال و نیم.
آره، بعضی از دوستانمون 6 ماه اول حجمه اومد همه دادیم بهشون، ولی بعضی به مرور خودشون هم فراموش کرده بودن، بچه ها یاداوری میکردن و میدادن.
توی کرونا چند وقته این 5000 تا رو فروختید توی خود کرونا؟
این اتفاق توی 40 روز برای ما افتاد.
40 روز 5000 تا رو فروختید؟ چه جالب. 40000.
چون موقع 3 تا شعبه بود. 4 تا شعبه.
4 تا شعبه.
آره 4 تا شعبه بودش و همه شعبات فروختن. بعد کرونا اصلا شعبه مهشهر ما جمع شد، ولی بازم ما تعهدمون رو دادیم، عملی کردیم.
کدوم شعبه بود که جمع شدش؟
کرونا نوشهر رو جمع کردیم ما، مهشهر رو جمع کردیم، ولی خیام کرج و تون کابون
همچنان شعبه تونکابون نوشه رو چه زمانی افتتاح کرده بودی؟
تونکابون رو ما سال 95 استارت دادیم، نوشه رو سال 99.
حالا در مورد این هم توی اپیزود بعدی، تو قسمت بعدی صحبت همون حتما در موردش حرف میزنیم، صحبت میکنیم. خیلی موضوع جذابیه که توی دو تا شهر، دو تا استان متفاوت رستوران داشته باشی که بتونی هر دوتا هم زیر نظر خودت باشه، فرانچایز نباشه اصلا. و فرمودید که سال 98 سایت رو افتتاح کرد. بله. خودتون با یک تیم برنامه نویسی کار کردید، درسته؟
سال 97 من این کار رو انجام دادم، سایت اختصاصی خودم رو، همون سالی که کرونا اومد. ولی متاسفانه خب تیمی که داشتیم باش فعالیت میکردیم زیاد لحظه پشتوانی ما رو ساپورت نکرد و ما هم البته کوتاهی کردیم بابت دریافت جوازامون که بتونیم این سایت رو بیاریم بالا. و یه دوستمون این مجموعه رو به ما معرفی کرد.
آره. پس سال 98 با وندو آشنا شدید، اگه بله، اشتباه نکنم. بله، و از همون بله، سال تا الان بله، همکاری ادامه داده.
البته وندو که میگم مدلینو خیلی عیاق‌تریم.
بله.
مثل داستان شهر سوار و تونکابون که دقیقاً شهر سوار میتونه. ما با دلینو خیلی عیاق داریم، ولی خب چشم میگیم دلینو.
وندو به لاین سایت اختصاصی دلینو گفته میشه. دلینو هم که همون پلتفرم فروش آنلاین غذاست، ولی خب لاین سایت اختصاصی که با رستوران ها کار میکنن رو کار میکنیم رو گذاشتیم وندو. خب وندو توی این تقریبا 5 سالی که همکاریش ادامه داره چه کمکی بهتون کرده، چه میزان توی فروشتون
اتفاق خیلی قشنگی داره؟ ببینید فروش آنلاین خب کل دنیا الان برای این پایه هست که دیگه فروش آنلاین دیگه الان دیگه کسب و کار حضوری معنی نداره. شما اگه بازاریابی دقیق یا جز به جز رو دنبال بکنید، این همه کتاب، این همه همایش، این همه سمینار اومده که دیگه کسی نیاد یه مغازه یه دکونی بگیره و شروع کنه به کسب و کار. یکی از پنامه دنیای مجازی شما کسب و کارتون و کارتون و محصولتون رو معرفی میکنید و بازدید خیلی میلیونی میبینید. من موقعی که با فروش آنلاین یعنی اخ شدم، اول خوب خیلی سماجت میکردم به خود اگه ما یک کاسب قدیمی هستیم. تو صنف خودم حتی 20 سال دارم فعالیت میکنم. حالا اون دوران کودکی که اصلا توی خونه ما چالش های این بودش که پدر بیاد یا برادرم بیاد بگه امروز نونمون خراب بوده، امروز کاهومون خراب بوده. این همیشه بوده، با ما بوده، با من بوده و تا الان هم با من هم هست. این چالش رو ما داشتیم. خب من یه ذره اون بچه آخریه بودم و یه ذره اون هیجان و اون شیطنت و اون دنبال اون جستجوه بودم و دوست داشتم همیشه برم بالا که ببینم چه خبره. دوستانو که میدیدم، مثلا بچه همکارهای خودم میدم که شعبه زیاد میکردن و فعالیت میکردن، من گفتم خب ما هم باید به اینجا برسیم. خوردیم به این کرونا. فروش آنلاین خب ما خونه نشسته بودیم. فروش آنلاین میدم خیلی از دوستان مثل همین شرکتی که الان توی ایران خیلی معروف هستن و مشهور هستن، دارن خیلی راحت میفروشن، ما هم داریم میخریم، چرا غذا نباشه، چرا ما نتونیم این کارو بکنیم. تو همین فکر بودم که یکی از دوستان به من پیشنهاد داده، گفت بزن. گفتیم باش. اولش که خب یه ذره تداخل داشت با سیستم، یه ذره ما نمیدونستیم، ولی بعد از اینکه اخت شدیم و کارامون روتین شد دیدیم چقدر راحته. اولین اتفاقش اینه که مشتری که غذا میخواد سفارش بده گرسنه است و آدمی که گرسنه شو بیدینه ایمونه. یعنی این چالشی که کشیر من، صندوقدار من یا تلفنچی من با مشتری بود از بین رفت و خیلی مشتری راحت میتونست غذا رو ببینه و بخره خیلی راحت. دومیش این بودش که ما دسترسی خیلی راحت به اطلاعات مشتری داشتیم، چون یه جای از این پلتفرم میاد میگه شما همراه تلفن همراه بدید. اون تلفن همراه برای ما خیلی کارا بزرگی کرد، تونستیم باشگاه مشتریانمون استارت بزنیم و توی این باشگاه مشتری ما ایونت هایی بزنیم که مشتری قشنگ کامل پیش ما بمونه. اتفاق خوبی بود فروش آنلاین، اتفاق خوبی بود و خیلی راضیم. حتی من به دوستانم گفتم حتی اگه یه پلتفرم جدیدتر، بروزتر، قویتر هم باشه، بازم من پذیراش هستم.
تو همین وندو اگه بخوایم بمونیم، سه تا ویژگی که خیلی براتون بولد بوده و خیلی بهتون کمک کرده رو
خیلی خوب وندو اولین چیزی که منم خیلی تحت تاثیر قرار داد این بودش که خیلی اختصاصی بود، یعنی نرفته بود برای مشاغل دیگه هم این کار کنه، فقط واسه رستوران بود. این خیلی قشنگ. دومش خب تیم خیلی قوی بودن، خیلی کارآمد بودن، خیلی عمل کرده بالایی داشتن. سومیش هم که پشتیبانی خوبی داشتن، یعنی تلفن‌های ما توی شهرستان خوب میدونید قطعا تو استان مازندران به خاطر رطوبتی که بالایی هست بعضی تلفن‌های قدیمی بود قطع میشد، ولی پشتیبانی دلینو خیلی تماس میگه با خود بنده، با تیم ادمین تماس میگرفت، مشتری رو از کارهای مشتریمون انجام میداد. خیلی راضی بودیم از دلینو، از وندو البته. حالا ما میگیم دلینو، ولی شما
قربون شما ایشالله که همچنان سالهای سال این همکاری ادامه داشته باشه و همچنان از وندو راضی بمونید. خوب، توی این 19 سال جایی بوده که تصمیم گرفته باشید که کلن کار رو رها بکنید؟
نه، نمیتونم بگم. شاید خستگی بوده، ولی این شغل شغلی نیست که من بخوام بگم ولش کنم، چون اخت شده مثل کتیه که تو تنمه.
ما هم خسته
شده، ولی بله گفتم به دوستان توی جلساتمون، به مدیرانمون گفتم، ولی باز ته دلم تو اون لحظه‌ای که میخوام بخوام اون روز رو مرور کنم بازم گفتم نه هست، همچنان هست. عشق دیگه، آشپزی هنره، هنر اگه میخواد قشنگ بیاد اجرا بشه میشه یه عشق. عشقم که دیگه از بین بود.
خب انشالله که این عشق پایدار بمونه و ما این عشقی رو که تو مجموعه سعودی هست رو ببینیم و لذت ببریم
انشالله.
خب برگردیم 89.
آقا انقدر عقب جلو.
آره برگردیم 89، اون لحظه ای که حاجی 24 ساله، الان شما که الان فکر کنم 44 سالتون میشه دیگه، برمیگردیم حاجی 24 ساله رو ملاقات میکنیم، بهش میگید که بازم تو این مسیر بمونه یا نه، میگید بره یه مسیر دیگه؟
گفتم بهتون ببینید این مسیری که من تو اون سن یعنی انتخاب کردم چجوری بهتون بگم، مثل فامیلیم بود. فامیلی من نمیتونم عوض کنم، فامیلی یکی رسیده، این هم یکی به من رسیده بود. اصلا چیزی نبود که من میخوام عوضش کنم، یه شغلی بودش که خب خودتون میدونید قدیم اگه میمدن فامیلی انتخاب میکردم گفتن شغلت چیه، گفتن کفاش، گفتن خب تو آقای کفاشی هست، مسگر، شما آقای مسگری هست. دقیقا شغل ما هم همین بوده، یعنی چیزی نبود که من بخوام بگم نه، ما باید پذیرا بودیم و اخ بود با ما.
خیلی عمالی، بس همچنان این مسیر پرقدرت.
بله بله.
غذای مورد علاقتون توی مجموعه خودتون یکی از غذاتون اگه
پیتزا دالاس؟
پیتزا دالاس چه ویژگی داره که
دالاس؟ اولش که اصلا اسمش از خودمه، رسیپیش از بنده است، خمیرش از بنده است، و توی اتفاق این به ذهن من رسید که خیلی حال خوبی داشتم، رسیپیش گوشت روستبیف و بیکنه و 4-5 مدل هم پنیره.
حالا اگه خودتون غذا بودی چه غذایی بودید؟
من کوکتل دودی.
چرا؟
خب نوستالژی دیگه، من از بچگی اینو دوست داشتم، باش بندری می‌زدم.
جایگاه پیتزا سالی رو توی رستوران‌ها و فست فودهای کرج کجا می‌بینید؟
ببینید خب الان دوستانی که جدید تو این صنف اومدن یعنی دور به گوشم خورده که به عنوان یه قدیمی منو میشناسن، به عنوان اینکه یه کیفیت ثابتی رو همیشه دادم بودم. خوبه، ما جایگاهمون خوبه، خدا رو شکر، لطف دوستان و همکاران هم هستش، جایگاهمون، مشتریامون هم که میان ما میفهمم. اینو نباید من جواب بدم، بعد شما از دوستان بپرسید، ولی خب خدا رو شکر خوبی، سعی کردیم که خوب باشی.
خدا باشی، اینشالله که همچنان خوب بمونی.
قربان
شما. اگر بخواید یه فست فود یا یه رستورانی برید به غیر از پیتزا سولی، کجا میرید؟
نگم آقا دیگه
ساله چالش.
آره آقا چالشش نکن، چون همه دوستانم همه جا رفتم، خب زیاد منو نمیشناسن. من یه سال بعد دیگه کلن توی شعبات نبودم، چون شغل دو داشتم نبودم و نمیشناختم. زیاد میرم من همه رو میرم تست میکنم کامل. خیلی از دوستان بود، یه اتفاق خیلی جالبی بودش، این بودش که اون سالی که من اومدم کرج و سولی رو راه انداختم، یکی از مدیران خیلی خوبه یکی از مجموعه زنجیره‌ای فکر کنم هر هفته میاد پیش من. من مثلا سوال شد چرا این هر هفته میاد؟ اگه قرار منم تست بشم یک بار تست میشم، چرا باید هر هفته بیاد؟ هیچ وقت به روشون نیوردم و هیچ وقت همیشون خودشون معرفی نکردم، ولی خب جالب بود. منم الان همین کارو دارم میکنم، میرم جایی که دوست داشتم میرم ولی نمیگم.
خیلی خب در مورد پیتزا سولی صحبت کردیم که قدیمی ترینه. اگر قدمت رو معمولا میگن که اون قدیمی بودن و اولین بودن ملاک نیست توی کیفیت.
بله.
من نوعی میخوام بیام پیتزا توی کرج یه فست فودی، یه پیتزایی، یه برگر، یه چیزی بکنم، چرا باید پیتزا سولی رو انتخاب بکنم؟
خب ببینید، اولش که اگه شما بیاید پیتزا سولی رو ناخواسته انتخاب بکنید که میاد میبینید با چه چیزی روبرو میشید، ولی اگر دوستانتون بشنوید قطعا بهتون میگن کیفیت. یه زمانی ما میومدیم میگفتیم، من خودم میگفتم دوست دارم یه 50 تا شعبه بزنم، 100 تا شعبه بزنم، ولی الان این دهه از زندگی رو که رد کردم میگم فقط کیفیت، مخصوصا از کرونا به این ور که میگم فقط کیفیت. یعنی مشتری پول میده، بها میده، کیفیت خوب میگیره. و منم سعی کردم با تیمی که دارم فقط بتونم کیفیت حفظ بشه و برامونم خیلی مهمه.
کیفیت رو تو چه چیزایی دیدید؟
ببین کیفیت همه چی هست دیگه. کیفیت پرسنلت میتونه باشه، متریالت میتونه باشه، حال خوبه اون رستوران میتونه باشه، تبلیغات میتونه باشه، ارائه خدمات خوب میتونه باشه، همه اینا میشه کیفیت. کیفیت به فقط محصول جنسی نیست، به همه چی هست.
به نظرتون اون عامل اصلی رشدتون تو طی این 19 سال چه چیزایی بوده؟
عامل اصلی رشد دوستانی ما داشتیم که توی این شبکه‌های هرمی اینا شرکت می‌کردن، یه شعاری همیشه داشتن، می‌گفتن پیگیر پیگیریات باش. من میگم اگه نه بنده، حالا نه سولی، بنده که اصلا هیچ، چون یه تیم خیلی قوی پشت سر من هست که من شدم سولی، من میگم سولی اگه سولی شده فقط به خاطر ماندنش بوده، یعنی همیشه بوده و همیشه یه عشقی بوده که این نمیذاشته که دور بشه. پولو بکشیم بیرون بریم ساخت و ساز کنیم، پولو بکشیم بیرون بریم ماشین بخریم، پولو بکشیم بریم کار دیگه بکشیم. همیشه اون پول تو گردشش تو خود سولی بوده و اتفاقات خود سولی بوده و پیشرفت ما یا ماندن ما این بوده که ما این تیمی که همیشه با همون هست، تیم دوست داشتنیمون، همیشه خانوادگی بوده. خانواده هم نبودن، ولی به عنوان خانواده من پذیرفتمش.
بزرگترین توصیه‌ای که بخواید به منی که تازه میخوام وارد این صنف بشم چه چیزیه؟
بزرگترین توصیه اینه که خب مثل همه مشاغل، هر کسی از پیرای اون مشاغل بپرسید همه میگن آقا قطعا تا آشنایی ندارید وارد نشید. کار صنعت غذا به عقیده من سخت‌ترین شغل دنیاست، هم خدمات
بعد معدن البته.
آره معدن، نه معدن بازم میدونیم چون کار بدنی سخته. ببینید کار هنر، غذا، زبان مشترک بین تمام ادیان تمام دنیاست. شما اگه میخواید برید توی منطقه ببینید این مردم چه خلق و خوی دارن، کافیه یه غذاشون رو بخورید متوجه میشید. خب خیلی کار سختیه. از یه طرف خب مداوم کاری هست، تکرار هست، صبح و شب هست، تعطیلات همه خونن، ما سر کاریم، بدنی هست، گرما، سرما، از همه مهمتر مزه شناسی مردمه، خیلی مهمه. کار سختیه ولی دوست داشتنی. من میگم کسی که میخواد وارد این صنف بشه و میخواد بیاد تو این کار، به عقیده من اول از همه عشقشو داشته باشه. عشق مهمه. دوم پول، منابع مالی درست، یا پدر پولدار یا یه شریک فوق پولدار. بعد میشه هنرش رو، بعد میشه اون کارشون رو دیگه دیزاین.
مهمترین درس یا نکته که توی این 19 سالی که توی این سن پستید گرفتید؟
مهمترین درس اینه که همیشه یاد بدم، همیشه مسیر خوب به پرسنل یاد بدم و حال خوب بدم، چون قضا هم مثل صحبت کردن پر از انرژیه. انرژی خوب بدیم، انرژی خوب دریافت میکنم. مهمترینش همین حال خوب، چون من دیدم حال مردم بد بوده تو جامعه، اومدم پیش ما چجوری بودن، خوب چه اتفاقی واسم افتاد، حالشون هم بد بوده، اومدم حال خوب آرامش به مردم خودمون، به همدای خودمون بدیم.
حال خوب هم به مشتری هم به پرسنل. پس
بله بله، اون هم فقط با طریق قضا دیگه، فقط میتونه طریق محصول هم.
چه ساختاری، ساختار منابع انسانیتون توی سولی به چه شکله؟
ما تیم پذیرش داریم، تیم منابع انسانی پذیرش داریم، ولی خب یه سری قواعد و قوانین خودمون رو داریم، چارچوبای خودمون رو داریم. ما پذیره همه دوستان هستیم، البته الان که دیگه چیزی نمونده، الان منابع انسانی یه ذره به مشکل خوردیم، ولی قواعد و قانون خودمون رو داریم. منابع انسانی سعی کردیم کسایی بیان که حرفه‌ای باشن، سعی کردیم کسایی که موجه باشن هستم. حالا این سوال رو یه ذره چالشیه بخوایم بحث کنیم در موردش، خیلی الان ما وارد چالش های منابع انسانی شدیم، ولی خب ما فعلا هستیم.
اگر امکانش هست یه مقدار در مورد چالش ها صحبت بکنیم و اینکه چطور میتونیم حلشون بکنیم.
ببینید چالش، خب رستوران چالش الان زیاد خوردیم، مخصوصا رستوران هایی مثل ما که ایرانی نیستیم، فرنگی هستیم. ما متریال اون همه خب تو ایران درست نمیشه. ما متریال اون متریالی که از اون هم میاد و با دلار میاد، یورو میاد، درهم میاد، ریال میاد. خب طبیعتا ما کاستمون هیچ وقت درست در نمیاد. یعنی اگه کاستمون یک ماه ثابت باشه بالانس نمیشه. کاستمون یک ماه ثابت باشه ماه دوم تغییر میکنه با این نوساناتی که هستش. چالش زیاد. این منابع انسانی هم که الان با این وضعیتی که اتفاق افتاده همه واردش شدن، وارد این چالش ها، ما طبیعتا وارد این چالش شدیم، ولی ما سعی کردیم که نگه داریم و با دوستانمون، همکارانمون، گفتم به عنوان خانواده داریم خیلی صمیمانه میگذرونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. چالش زیاده، رستوران خیلی چالش داریم ما. الان چالش های بزرگی رو داریم، ولی خب میگذرونیم، باید بگذرونیم، چون اگه عقده به صحبت های خودمون داشته باشیم که عشق عشق جلو چشتون میگیره، نمیبینیم چیزا رو.
کلا مسیر هر کسب و کاری پر از بالا بلندیه و
بله،
ما هم زیاد باید دووم بیاریم.
بله دقیقاً، ما هم زیاد این اتفاق واسمون افتاده. من تو یه جایی خوندم که بین برگر کینگ و برگر مکدونالد یه اتفاقی افتاده بود، خیلی برام جالب بود. خب ما هم طبیعتا این رقبایی داریم که میان بغل اون میزنن، رو به رو میزنن، اون ور میزنن با مشابه اسم ما، مشابه قضا ما. دم برگر کینگ برای اینکه خودش رو ثابت کنه میگه واقعا من به همه میگم سیب زمینی برگر مک از ما بهتره. و وقتی مشتری اوردر میده، سفارش میداد، برگر رو که میبرد اون پیک موتوری میرفت، مثلا اسنپ یا الو پیک دوستان، میرفت مکدونالد یه دونه سیب زمینی میگرفت میذاشت کنارش، میبرد تحویل میداد. مکدونالد گفت این داره چیکار میکنه؟ این یه دفعه اومد گفت آقا من میگم سیب زمینی بهتره، ولی برگر
برای من بهتره.
شاه برگر. این چالش ها رو میتونیم رفع کنیم، ولی بعضی از چالش ها هم که نمیشه.
خیلی ممنونم از صحبتام. توی این بخش سوالام توی این بخش تموم شد. اگه نکته‌ای هست که دوست دارید اضافه کنید توی این بخش در خدمتتون هستم.
من در خدمتم. خیلی هم عالی بود. یاد قدیما انداختید ما رو، از کجا رسیدیم به کجا، و اینکه مصاحبه خیلی خوبی بود. امیدوارم کسی که این مصاحبه یا مصاحبه همکارای دیگر منو میشنوه برای ورود به این شغل حتما تجربه بشه براش.
خیلی ممنون. این تجربه هاست که راه رو بهمون نشون میده. خیلی متشکرم.
بزرگوارم
شما. تو اپیزود بعدی قرار در مورد چالش‌های مدیریت مستقیم دو شعبه مختلف در دو استان مختلف صحبت بکنیم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.